بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، فصل پنجم کتاب ادله نافین حجیت سیره هست. ما در جلسات گذشته ادله قائلین به حجیت سیره اقلایه رو بررسی کردیم و عرض کردیم که کسانی که قائل به حجیت سیره اقلایه هستند چند دسته هستند. بعضی معتقدند سیره اقلایه امضاء شرعی داره و وقتی شارع اومد یک سیره اقلایه رو امضا کرد، این امضاء شرعی وجه اعتبار اون سیره میشه. تقریر دیگری این بود که سیره اقلاییه از اموری است که میشود در مقام امتثال به حکم عقل اعتماد و اکتفای به اون کرد. یعنی عقل ما میگوید در مقام امتثال تکالیف مولا اگر شما بر اساس سیر اقلائیه حرکت بکنید، این سیر اقلائیه موضوع برای منجزیت و معذریت که دو حکم عقلی هستن به شما میده. خب این هم یک تقریره. تقریر دیگری داشتیم که میگفت آقا جان اصلا بعضی از سیر اونقدر فراگیره، اونقدر در همه اعصار و امصار این سیره ها پذیرفته شده که دیگه بر اساس حساب احتمالات احتمال خطا بودن این سیره اونقدر ضعیف هست که اصلا لا یعتنا به عند العقلا. لذا ما در مباحثی که در جلسات قبل داشتیم برای حجیت سیره دلیل داشتیم. حالا بالاخره یکی از این راه‌ها معمولاً مطرح می‌شده. اما در نقطه مقابل بعضی‌ها مخالف حجیت سیره هستند و معتقد به عدم حجیت سیره هستند. که حالا اینها طبق مطالبی که در این کتاب آمده دو دسته هستند. بعضی‌ها معتقدند که اساساً سیره مقتضی حجیت رو ندارد. بعضی معتقدند که نه، مقتضی دارد ولی مانعی بر سر راه این مقتضی وجود داره. مقتضی نداره یعنی اصلا خود سیره چیزی نیست که بخواد حکم شرعی رو اثبات بکنه، خودش به خودی خود این قابلیت رو نداره که بخواد حکم شرعی رو اثبات بکنه. در این باره که آیا خود سیره قابلیت اثبات حکم شرعی رو داره یا نداره می‌فرمان دیگه بحث نمی‌کنیم، چون قبلا همه مباحثی که گفتیم همش این بود که بالاخره سیره قابلیت اثبات حکم شرعی رو داره. سیره اقلاییه وقتی همه اقلا بر یه امر اتفاق نظر دارن یا یه جمع کثیر اتفاق نظر دارن، در مرعا و منظر امام معصوم اتفاق میفته، امام سکوت میکنه که این سکوت علامت رضایت اوست، حکم شرعی رو میشه از اینجا کشف کرد. ولذا بحث وجود مقتضی رو دیگه تکرار نمی کنیم. همه بحثایی که تا حالا خوندیم بحث وجود مقتضی بوده. اگر کسی مخالف حجیت سیره است، قاعدتا اگر حرفی داشته باشه باید مانع رو بگی که چی هست. خب ما مقتضی رو گفتیم، حالا بگن مانع چیه. اون مانعی رو که آقایون ادعا کردن این است که میگوین از طرف شارع ما نسبت به عمل به سیره اقلائیه ردع داریم. شارع سیره اقلائیه را ردع کرده است. حالا گاهی اوقات ادعا این است که یک ردع عام داریم، یعنی یک بیاناتی از شارع هست که این بیانات به طور کلی همه سیره های اقلائیه را شسته و ریخته دور، که اینها رو باید ببینیم. یا حالا اگر نه همه این سیره های اقلائیه، مثلا یک قواعد کلیه که اینها بخش عمده ای از سیره های اقلائیه رو محکوم کرده و ردع کرده و بی‌اعتبار کرده. یه همچین ادعاهایی شده که اینا رو باید بررسی بکنیم. البته حالا ممکنه یه جاهایی هم مثلا یه کسی بگه از فلان سیره خاص ردعی وجود دارد. مثلا فرض کنید از ربا گرفتن که یک سیره بوده ما ردع خاص داریم. خب اینا رو الان ما کاری نداریم، این محل بحث ما نیست، اینجاش تو فقهه. در فقه تک تک مسائل که مطرح میشه، ادله که مطرح میشه، خب اونجا ممکنه کسی به سیره استناد بکنه، از اون طرف هم کسی به دلیل رادع این سیره خاص استناد بکنه تا در اون بحث فقهی نتیجه بر اساس بررسی این ادله مشخص بشه، حالا یا این طرف یا اون طرف. ما الان نمیخوایم رو تک تک سیره ها بحث کنیم که آیا تک تک سیره ها ردع داره یا نداره. اینجا علم اصوله، در علم اصول از قواعد کلیه بحث میشه. لذا ما در اینجا میخوام ببینیم آیا رادع از سیره ها به طور کلی وجود داره یا نه، آیا دلیلی داریم که کل سیره ها رو رد کرده باشه، یا لااقل یک بخش عمده ای از سیره ها رو، مثلا فرض کن سیری که در طریق امارات ظنیه بهش استناد میشه، مثلا یک رادعی داشته باشیم بگی که این سیره هایی که موجب ظن میشود و قطع آور نیست تمام اینها غیر معتبره. این محل بحث ما که حالا بعضی ادعا کردن اینا رو باید بخونیم. خب این مباحث مقدماتی به نظر من خوندن نداره. از رو عبارتی جایی اگر ما از اول سالم بنام که عبارت رو جایی که یه قدر مشکله بخونیم، اگه از بده دیگه اینا رو رد بشیم، من تمام نکاتی که در این عبارت هست توضیح دادم. خب وجوه اثبات رد عام از سیره چند تاست؟ وجه اول ادله‌ای که از عمل به غیر علم نهی میکنه. گفتن این ادله راده از سیره ها به شکل عام هست. حالا این خودش دو تا تقریب داره.
تقریب اولش اینه، میگه ببینید شارع
با برخی از آیات آمده است از سیره ما رو رد کرده است. مثلا گفته است ولا تقف ما لیس لك به علم، از آن چه که علم بدان نداری پیروی نکن. لا تقف از ماده قفا هست، قفا یعنی پشت سر، اقتفاء یعنی پشت سر کسی رفتن، ولا تقف یعنی پشت سر آن چیزی که علم با آن نداری را نیوف. کنه و داره تشبیه میکنه، مثل اینکه آدم مثلا علمش پیشا پیش داره میره، خودش هم داره پشت سر علمش میره. میگه اینی که دنبالش راه افتادی داری پشت سرش میری، اگر علم است برو، اگر علم نیست پشت سرش را نیوف. ولا تقف ما لیس لك به علم، دنبال چیزی که علم به اون نداری نرو. یا آیات دیگری که حالا آیاتی که از تبعیت غیر علم نهی میکنه زیاده، و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینها به این سخنی که میگن علم ندارن، اینها از گمانشون دارن پیروی میکنن و گمان از حق بی نیاز نمی کند. کسی که دنبال گمان میره این به حق نمیرسه.
خب ادعا شده است که ببینید این آیات شریفه
اینا از طرف شارع داره هر سیره ای را که اون سیره در عمل به غیر علم منعقد شده داره رد میکنه. عمل به غیر علم یعنی مثلا عمل به خبر ثقه، عمل به ظواهر، تمام این حججی که ما در اصول بحث میکنیم، میگیم اینا حجیت داره. بعد دلیل ما چیه؟ دلیلمون میگیم سیره عقلایی است. خبر ثقه حجت، بله به خاطر سیره عقلا. ظواهر حجت، بله به خاطر سیره عقلا. اینا رو که ما همه رو مستند سیره عقلایی میکنیم، خب یک راده عام نسبت به همه این سیره ها وجود داره و اون نهی از اتباع غیر علم، نهی از عمل به غیر علم. توضیح مطلب اینه آقا جان شما با این خبر ثقه علم پیدا میکنی؟ میگی نه علم پیدا نمیکنم. خب به چه دلیل داریم این خبر ثقه عمل میکنی و فتوا میدی؟ خاطر سیره عقلا. خب این سیره عقلا اینه که عقلا چیکار میکنن؟ عقلا میان به چیزی که علم‌آور نیست عمل میکنن. بله میگیم بله. شعاره گفته نکنه، شعاره گفته کارو نکنه. سیره عقلا در جای ارزشمنده است که شعاره رد نکرده باشه. شما داری به ظواهر فتوا میدیم، میگیم چرا به ظواهر فتوا میدیم؟ میگه عقلا همش این کارو میکنه. میگیم خب سیره عقلا زمانی معتبر است که شارع رد نکرده باشد. شارع گفته آی عقلا ای بی عقل این کارو نکنید، ولا تقف ما علی سلک به علم، چیزی که علم ندارید پیروی نکنید. عقلا میان به ظواهر عمل میکنن، خب داره خلاف قرآن عمل میکنن، قرآن گفته این کارو نکنه. پس این دسته از آیات راده کلی از سیر عقلاییه ایست که زنون رو معتبر میدونه. این اشکال اول که اشکال سنگینی هم هست. در مناقشه این وجه میفرماید که اصولیون در این که با این عرض کنم که آیات قرآن رد محقق میشه یا نمیشه مناقشه دارن و چند وجه ذکر کردن که مقتضای این وجوه این است که با این آیات نمیشه رد کرد از اون سیره و قلائیه. یالا بعضیشو میگه اولین اشکال اینه، میگن آقا جان این آیات، این آیاتی که شما بهش استناد کردید، اینا اختصاص داره به امور اعتقادیه، اینا مربوط به امور اعتقادیه است. ما در امور اعتقادیه اجازه نداریم به ظنون عمل بکنیم و در مسائل اعتقادی و در اصول اعتقادی ما حق نداریم به غیر علم عمل بکنیم. اما در خصوص احکام شرعیه و فروع فقهیه یا مثلا احکام اصولی اصول فقاهت که اینا ربطی اصول اعتقاد نداره، در این خصوص تبعیت از ظن، این آیات نسبت به تبعیت از ظن در احکام فرعیه یا اصول فقاهت ساکته، اینا اصلا ناظر به این مسئله نیست. دلیل شما چیه؟ دلیل ما چند چیزه. اول سیاق این آیات، شما سیاق این آیات رو ببینید، سیاقش همش مباحث ظنیه. حالا هم آیه که در بالا خوندیم که و ما لهم به این من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من حلق شیئا، اون ببین قبلش چیه؟ قبلش اینه که میگفتن فرشتگان دختران خدا هستن. بله سوره بارکه نجم آیه رو حالا اگر گفتین چی آیه 37 ما حافظیم ولی خود حفظم نمیکشیده. بله می فرماید که ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، اینا که ایمان به آخرت ندارن برای ملائکه اسمهای دخترونه میذارن. چرا این کارو میکنن؟ میگن اینا دخترای خدا هستن. دیالا ادامه شد تو آیه توضیح نده، جاهای دیگه گفت و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن، اینا علم ندارن به این حرفی که دارن میگن. همینطور یه چیزایی مطرح شده، گمانهایی در بین عرب ها مطرح شده، همین رو تکرار میکنه. ان یتبعون الا الظن، اینا از گمان دارن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این ربطی به فروعات فقهیه نداره. این مسئله چیه؟ مسئله مسائل اعتقادیه است که آیا فرشتگان دختر خدا هستن یا نیستن، اصلا دخترن یا پسرن، نه مسائل اعتقادی. پس این آیات ربطی به حجیت خبر ثقه و نمیدونم حجیت ظواهرها نداره. این یک دلیل. دوم، شما در خود آیه دقت کنید، میگه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن شما را از حق و از واقعیت بی نیاز نمی کند. ظن شما را به واقع نمی رساند. این آیه ناظر به جاییست که شخص به دنبال رسیدن به واقع باشه، مطلوب او واقعیت باشه. اگه مطلوب او واقعیت است، خب اینجا اکتفا به ظن غلط، چون ظن انسان رو از واقع بی نیاز نمی کنه. کجا مطلوب انسان واقعیته؟ در مسائل اعتقادی. در اعتقادات شما اعتقاد به واقع میخوای پیدا بکنی، اما در مسائل فقهی ما دنبال کشف واقع و اعتقاد به واقع نیستیم، ما دنبال منجز و معذریم. فقها از روز اول خودشون بنده خدا گفتن که ما ادعا نداریم این چیزایی که میگیم واقع است و واقعیت است، اما این ادعا رو داریم که اگر به این چه که ما میگیم عمل کنی، در پیشگاه خدا منجز و معذر داری. یعنی خدای متعال فردای قیامت اگر در فرض اشتباه هم کرده باشی تو رو معذور میداره، و از اون طرف اگر به این حرفای ما عمل نکنی و فردای قیامت معلوم بشه این حرفا درست بوده، هیچ عذری نداری. اینا منجز تکالیف و عقوبت الهی نسبت به تو میشن. فقه ها ادعا ندارن که ما اون چی که میگیم حق است و واقع است. بنابراین این آیه شریفه ناظر به کار فقه ها نیست، ناظر به استنباط نیست، ناظر به مواردی است که ما دنبال کشف واقع باشیم، مثل مسائل اعتقادی. خب این مناقشه‌ای که نسبت به دلیل اول شده، در تتمه و تکمله مبحث خود مؤلف گرانقدر می‌فرمایند که این مناقشه و این اشکال در برخی از این آیات وارده. بله، برخی از این آیات مربوط مسائل اعتقادیه هستند، یا مثلا هم آیه‌ای که این تعلیل درش اومده که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مال مسائل اعتقادی. اما آیه ولا تقف ما لیس لك به علم، اون که مختص مسائل اعتقادی نیست. اتفاقا اون آیه در جایی وارد شده است که یک سری فروع عملیه اونجا مطرح شده، سوره مبارکه اسراء است. اونجا چند تا کار رو خدای متعال ممنوع کرده، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال الیتیم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نفس ممنوعه، به زنا نزدیک نشید، به مال یتیم نزدیک نشید، و و چند تا چیز. بعد این آیه رو میگه، تازه آخرش هم میگه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، شما از چشمتون، گوشتون و دلتون مورد سوال قرار میگیرید. درباره تک تک اینا از شما سوال میکنن. نهی در این آیه شریفه به این تعلیل شده که چشم و گوش رو باید مراقب اینا باشید، مراقب چشم باشید، مراقب گوش باشید که از اینها سوال میشه. رضا اونجا که علم به اعتبار و حجیتش نداری نگو یا نشنو یا سراغش نرو و امثال اینها. پس در این آیه شریفه این پاسخی که داده شد کافی نیست. حالا ببینیم پاسخ دیگه ای میشه داد یا نه. بله، در بعضی از آیات این پاسخ درسته، بعضی از آیات مربوط به مسائل اعتقادیه، ربطی به مسائل فقهی نداره. مناقشه دوم و اشکال دوم این است که این عمومات برای رد کفایت نمی کنه. چرا؟ چون دلالت اینها بر ردع دلالت اطلاقی است. اینا از مواردی نیست که به طور خاص دست گذاشته بشه روی یک سیره. اینا مطلقاتیه که شما میگی خب این مطلق یا این عام شامل همه این موارد میشه، از جمله مثلا فرض کن سیره اغرا در عمل به خبر ثقه، اینم یکی از ظنونه. خب این اطلاق دیگه، اطلاق به درد رادعیت نمیخوره. چرا؟ برای خاطر اینکه قبلا گفتیم سیره هایی که در ذهن عقلا شدیدت و رسوخ است، این رسوخ شدید سیره در اذهان عقلا یعد کل قرینه المتصله، مانع انعقاد اطلاق در ظاهر آیات می شود، جلوی اطلاق رو می گیره. حالا یا مانع انعقاد اطلاق میشه از اساس، یا مانع حجیت اون اطلاق میشه، که در هر صورت این رسوخ شدید سیره و قلائیه اجازه نمیدهد که اطلاق معتبر بماند و بشه بهش استناد کرد. خب یک مناقشات دیگری هم هست که حالا از این مناقشات میگذریم و دیگه وارد این مناقشات دیگه نمیشیم. عمدتاً دو تا مناقشه گفته شد. اولا اینکه این آیات و روایات مربوط مسائل اعتقادیه، که این گفتیم تو بعضی از آیات درسته اما تو بعضیش نه، این مناقشه وارد نیست. دوم اینکه گفتیم این ردها اینا همش بالاطلاق و العموم است، و چون بالاطلاق و العموم است ارزشی نداره، چون به جای اینکه آیه بخواد رادع سیره بشه، سیره مانع انعقاد ظهور میشه، و این بحث مفصل دیگه مطرح کردیم. خب این تقریب اول بود در ادله ناهی از عمل به غیر علم. تقریب دومی وجود داره و اون تقریب این است که ما نمیخوایم بگیم این آیات راده است، اما یه چیز دیگه میخوایم بگیم. میخوایم بگیم که ببینید، شما زمانی میتونید به سیره استناد بکنید که سیره کاشف از رضای معصوم باشد، سیره در مرعا و منظر معصوم اتفاق افتاده باشد و معصوم سکوت کند و از سکوت او رضایت او کشف بشود. قبلا این بحث مفصل مطرح کردیم که چطور میشود از سکوت به رضایت رسید. 8-9 تا طریق گفتیم، یکیش که شاید مهمترینش بود ظاهر حال بود. گفتیم ظاهر حال کسی که یک مأموریتی داره در مقابل او و در مرعا و منظر او یه اتفاقی رخ میدهد که این مخالف با مأموریت اوست یا نقض غرض مأموریت او رو میکنه، ظاهر حالش اینه که او وقتی سکوت میکنه راضیه، سکوت او کاشفیت داره از رضایتش. این راهی بود که ما برای کشف رضا از سکوت معصوم قبلا گفتیم. حالا الان مناقشه ای که میخوام بگیم اینه، میگیم ببینید، نمیگیم این آیاتی که حالا بهش اشاره شد اینا راده است، ما حرف شما رو میپذیریم، اینا مطلقاته، اینا مثلا چنینه چنانه، نمیگیم اینا راده است، اما با وجود این آیات آیا ظهور حال برای شارع در رضایت به این سیره شکل می گیرد؟ آیا می شود گفت که همین که شارع سکوت کرد علامت رضایت اوست؟ بله، یه وقت هست هیچی از شارع نقل نشده، نه مطلق، نه عام، نه خاص، هیچی، میگم ظاهر حالش امضای این سیره. اما یه وقت هست یه مطلقاتی بالاخره نقل شده، این مطلقاتی که حال شما و گردن کلفتی میگید اینا نمیتونه راده از سیره باشه، سیره میاد مانع ظهور میشه. خب سیره مانع ظهور بشه، سیره گیریم که انقدر زور داره مانع ظهور میشه، اما آیا بینک و بین الله تو چنین شرایطی تو روت میشه بگی شارع سکوت کرده پس راضیه؟ سکوت کرده، بالاخره مطلقاتو گفته دیگه. حالا این مطلقات شما بفرمایید ما اومدیم ظهورش رو تغییر دادیم به واسطه سیره، از ظاهر این مطلقات رفعیت کردیم، خب این مقدار هم با شما همراهی کنیم دیگه، نمیتونیم بیش از این با شما همراهی کنیم که بگید شارع ساکت دیگه، از سکوتش رضایتش رو کشف کردیم. این خیلی فرق میکنه با اون شرایطی که هیچی از شارع نقل نشده باشه. بله، یه وقت هست هیچ مطلبی از شارع نه عام نه مطلق نه خاص نقل نشده، در حضور شارع یه حرفی هم یه کاری هم شده، شارع هم سکوت کرده، میگه خب راضیه. اما یه وقت هست نه، اومده بالاخره با زبان مطلق و عام مخالفت خودشو اعلام کرده. شما حالا میگید نه این سیره مانع انعقاد ظهوره، خب زلمنا دیگه، ادعا نکنید شارع راضیه، این دیگه خیلی پرروازیه به تعبیر خودمونیش که راضیه. بالاخره مطلقاتی که مخالفت شارع رو منعکس میکنه که هست، چطور شما میگی نه اشاره راضیه، همین که سکوت کرده راضیه. این از قبیل همونه که یارو نقدر کتک زد که آقا راضیم راضیم، بعد اومد به ننش گفت نه این حلال این مال. بابا جان من به تو گفتم کفن من حلال باشه، از کجا آوردی؟ گفت انقدر کتکش زدم. گفت راضیه راضیم. به زور میخواد رضایت از شارع بکشه بیرون. میگه که صدور این بیانات از طرف شارع یمنع ان انعقاد ظهور حال له فی امضاء سیره خاصه سکت فی مقابلها. صدور این بیانات از شارع، همین مطلقاتی که گفتیم، اینا مانع از این میشه که یک ظاهر حالی برای شارع شکل بگیره که اون ظاهر حال ظهور داره در امضاء یک سیره خاصی که در مقابلش سکوت کرده. یه سیره خاصی هست، شارع سکوت کرده، خب ظاهر حالش امضاء، میگه این بیانات مانع از انعقاد ظهور حاله. اینجا ایشون باز دوباره هم حرفا رو میزنه، میگه ببینید چرا شما میگید این بیانات مطلق مانع از انعقاد ظهور حاله؟ چرا؟ نه ظاهر حال شاره اینی که سیره رو امضا داره، سکوت کرده. این بیانات هم قبلا توضیح دادیم، اینا مال مسائل اعتقادیه. حالا اگر شاره اومد تو مسائل اعتقادی مخالفتی کرد، این دلیل میشه که در جاهای دیگه هم موافق نیست، چه ربطی به هم داره؟ اینها مال مسائل اعتقادی است، در مسائل اعتقادی ما قبول داریم شارع رد کرده عمل به زن رو، اما در غیر مسائل اعتقادی، در مسائل رفتاری و امثال اینها، اینجا ظاهر حالش اینه که وقتی در مقابلش یک سیری انجام میگیره سکوت میکنه راضی. آیه شریفه ولا تقف ما لیس لک به علم رو هم اگرچه گفتیم که اون مال مسائل اعتقادی نیست، ولی این هم مانع از انعقاد ظهور حال شارع در امضاء عند سکوت نیست. چرا؟ چون باز توضیح دادیم این آیه شریفه و این جور بیانات از ظهوراتی که راسخ در نزد عرف و از سیره هایی که راسخ در نزد عرف انصراف داره. ولا تقف ما لیس لک به علم، عرض کردیم سیره های راسخه رو نمیگیره، چون سیره راسخه اصلا نمیذاره ظهور در این جمله شکل بگیره، مثل قرینه متصله است. از اول که انهو عرض کنم که جلوی از اول که انهو این آیه شریفه شاملش نمیشه، بعد اینجا یه جمله ای داره که این بعض جاوت عبارت خون، واقعا این چون یه دقائقی داره که خونده نشه بهش توجه نمیشه. میگه ببینید شما توجه کنید که چی دارید میگید. مستشکل میگه ها، میگه شما میخواید بگید که ما نمیتونیم رضای شارو کشف کنیم. چرا نمیتونیم رضاشو کشف بکنیم؟ چون مثلا اطلاقاتی داره و امثال ذالک. خود این اطلاقات اگه بخواد حجت باشه، معناش اینه که ظواهر حجیت دارد. خود این اطلاقات اگه بخواد حجت باشه، یعنی ظواهر حجیت دارد. چطور است که شما دارید استناد به کلام شارع میکنید، اونم استناد به ظاهر کلامش برای اثبات اینکه ظواهر حجت نیست؟ خوب دقت کنید، شما دارید به ظاهر کلام شارع استناد میکنید، اطلاق ظاهر دیگه، یا نه ظهور در حرمت داره، دارید به ظاهر کلامش استناد میکنید برای اینکه سیره عقلائیه‌ای که بر حجیت ظواهر شکل گرفته رد کنید، بگید از ظواهر حجیت نداره. بعد تنش با چی داری استناد میکنی و استدلال میکنی؟ با این ظاهر
دوره.
خود این نشون میده که اصلا بل دوره، ولذا خود این نشون میده که اصلا این آیات ناظر به اون ظهورات راسخه یا سیره های راسخه نیست، ولی خودش هم باید بزنه. این اصلا انصراف داره از سیره های راسخه. فلذا ولا تقف ما لیس لک به علم، از محل بحث ما انصراف داره.
خب پس بنابراین ما یک سیره‌هایی داریم که این سیره‌ها هیچ مخالفی از طرف شعار نسبت به اونا نیست. یه سری آیات که مال مسائل اعتقادیه، یه سری آیات مثل ولا تقف ما لیس لک به علم هم انصراف از حجیت ظواهر امثال اینا داره. بنابراین چه مانعی داره؟ میگیم شعار سکوت کرده و سکوتش ظهور داره در رضایت. این چه اشکالی داره؟ شما به یه آیاتی داری استناد میکنی و با یه آیاتی میخوای ظهور حال شارع در رضایت رو از بین ببری که این آیات هیچ رفعی بحث ما نداره. مثل اینکه بچه یه کاری مقابل باباش کرده، بابای سکوت کرده، میگن بابات راضیه؟ میگه بله من همین کار مقابلش انجام دادم، چی نگفت. بگن خب صبح بابات داشت داده بیداد میکرد، اون داده بیداد صبح ناظر به برادر بزرگم بود، به من ربطی نداشت. بگن بالاخره بابات یه داده بیداد کرده دیگه، این دیگه سکوتش ظهور در رضایت نداره. بالاخره داده بیداد کرده، یعنی اون داده بیداد مال داداش بزرگه بود. موقعی که من این کار انجام دادم سکوت کرد، هیچی نگفت. بالاخره یه داده بیداد کرده که نشد حرف. الان این اشکال و مناقشه که شد این بود، بالاخره یه داده بیدادی کرده شاره، یه مطلقاتی گفته. بابا خود مطلقات ربطی به کار ما نداره، مطلقات یا مال مسائل اعتقادیه، اون بخشش هم که ناظر به مسائل فقهیه، انصراف از این موارد خاص داره. فلذا میتونیم بگیم شارع در این موارد خاص هیچ مخالفتی نداره. چرا از ظاهر حالش ما رضایت چه کشف نکنیم؟ بله بله بله،
فرق بچه تقریب اول تقریب دوم من نفهمیدم. تقریب یه چیزی داشتم،
نه تقریب اول میگفت رد کرده
آیات
اومده رد کرده، تقریب دوم گفت حالا نمیگه رد کرده ولی دیگه سکوتش دلیل بر امضا هم نیست، چون بالاخره یه سرصدایی کرده که جواب اینه که خب این سرصدا ربطی به بحث ما نداره. حالا این عبارت پایین من فقط یه اشاره بکنم، میگه که والباقی من البیانات که قولی تعالی ولا تقف لا یمنعن نقاد ظهور حالی فی الامضاء عند السکوت فی مقابل سیره کما لا یمنعن نقاد ظهور کلامه. میگه که این آیات اینا مانع از نقاد ظهور حال در امضاء نیست، کما اینکه مانع از نقاد ظهور در خود کلام خود خدا هم نیست. این خودش یک در واقع همین یه جمله، همین یه نصف جمله خودش یه استدلاله. باید بیا قرار بود مانع ظهور بشه، باید جلو ظهور خودش هم میگرفت. و ذالک الانصراف حاصل بیانات ان امثال هذه ظهورات راسخه، ظهورات راسخ یا سیره های راسخ انصراف داره. خب این وجه اول بود، ادله ناهیه از عمل به غیر علم. وجه دوم که انشاءالله فردا میخونیم ادله ناهیه از قول به غیر علم هست. آنچه که امروز گفتیم عمل به غیر علم بود، انشاءالله فردا قول به غیر علم رو هم بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.